أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد واله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از ششمین جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی ابتدا نکته هایی رو که با هم دیگه از زندگی نامه، فضائل، اخلاقیات، سیره و فرمایشات حضرت رضا علیه السلام می‌خواندیم رو ادامه بدیم و چند نکته بر اون بیفزاییم. تا جایی که خاطرم هست 6 نکته رو تا جلسه پیش عرض کردم. نکته 7 نقل شده است که وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در هر 3 روز قرآن را ختم می کردن و می فرمودن اگر بخواهم در کمتر از 3 روز ختم کنم می توانم، اما هرگز به آیه ای نمی گذرم مگر آن که فکر می کنم در آن و تفکر میکنم که در چه چیز فرود آمده. یعنی چی در چه چیز فرود آمده؟ اصطلاحش یعنی شأن نزولش و در کدام وقت نازل شده، که این هم میشود زمان نزولش. از این رو به هر 3 روز ختم میکنم. نکته ای هست در زیل این، یکی همین اهمیت انس با قرآنه. نکته دوم این است که گاهی بعضی از روایات یا نقلهایی که میشه، مثلا گفته میشود که یکی از معصومین علیهم السلام این مقدار نماز خوندن یا این دعا رو خواندن، بعد ما فکر میکنیم که خب آیا در این زمان ممکنه، نمیشه، میشه، چقدر؟ توی این زمینه وقتی افراد خیلی سوال پرسیدن، بعضی ها اومدن اون عمل رو انجام دادن، یعنی گفتن آقا ما هم که آدم معمولی بودیم تونستیم کار بکنیم، یه چیز عجیب و غریبی نیست. ولی این که آیا اهل بیت علیهم السلام نعوذ بالله هیچ کاری نداشتن، فقط کارشون همین ادعیه و نمازها و اینا بوده، خب این قاعدتاً تعبیر غلطی. یعنی خصوصاً وقتی کتاب‌هایی رو که ادعیه و نمازها و اینا توش ذکر شده می‌گیریم دستمون، ما میگیم خب یعنی حضرات معصومین علیهم السلام کل ماه شعبان داشته این کار انجام میدادن. ببینید این نیست، ولی از اون طرف اون یلگی و وقت آزاد داشتن و ولچرخیدن ما هم نیست. شما حساب بکنید، یه مثال کوچیک براتون بزنم. شما تصمیم میگیرید که مثلا فرض کنید برید زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، که ما غافلیم، ولی گاهی هم تو جلسه گفته ایم که این غفلت ما بعداً موجب پشیمانی میشود. شما اگر تو ماشینتون، اگه با ماشین شخصی تشریف برید، ضبط روشن نکن، شروع هم نکنه با کسی حرف زدن، اتفاقا زمانی هم راه بیفتید که خلوت، یعنی زودم برسید، بشمارید ببینید چند مرتبه سوره قل هو الله میتونید بخونید، اصلا به ذهنتون نمیرسه که این سوره قل هو الله با اون عظمتی که داره بعد برای بعضی از اذکار و چیزهایی که کوتاه‌تر و بلندتره چه فرصتایی ما داریم که از دست میدیم. از در خانه که میایم بیرون میخوام بریم شیر بگیریم، حالا سلام علیکم. بعضی ها توفیق دارن مثلا میخوام برن سرلاک بگیرن، میخوام برن پوشک بگیرن، همین مقدار که هم منزل خارج میشین حساب کنین برای یه دونه پوشک گرفتن. گاهی آقا شما میتونین 100 مرتبه سوره نازل الله بخونین، میگین نه حالا امتحان کنین. یعنی شما هم که خونه میایین بیرون ماشین لازم مثلا نباشه سوارشین تا برین داروخونه بگیرین بیان. بنابراین اینا نباید تو ذهن ما خیلی بعید جلوه کنه، نه ما همتمون یه خورده کم. این نکته هفتم. نکته هشتم یه شعری است که منتسب به حضرت رضا علیه السلام. من 4 بیت این شعر رو عرض میکنم و ترجمهش میکنم، بعد از این هم یک نکته استفاده کنم. نقا نفسی الى نفس المشیب و عند الشیبه یتعد اللبیب فقد ول الشباب الى مداخ فلست ارى مواضعه یعوب سأبکیه و اندبه طویلا و ادعوه الی عصا یجیب و هیهات الذی قد فات منه تمنینی به نفس الکذوب. ترجمه شعری که از حضرت رضا علیه السلام منقول است. حضرت می‌فرمایند که پیری و موی سپید خبر مرگ مرا به من داد. و عاقل نزد پیری پند میگیرد. اگه کسی عقلشو به کار بندازه یه تار موی سفیدش هم او رو متذکر میکنه، حالا چه رنگش بکنه چه رنگش نکنه. اونایی که هنوز 25 سالشون نشده یه جور، اونایی که هنوز 40 سالشون نشده یه جور، ولی اونایی که 40 سالشون شده دیگه اون جورشو باید برن تو روایات 40 سالگی ببینن. 40 ساله که شدیم شرایط عوض میشه، یه اتفاقات دیگه ای میفته در اعمال خیر و در اعمال بد. اینو یواشکی به یادگار داشته باشین، هر چقدر که تولد 40 سالگیتون رو دوست داشتین، ولی اینو یواشکی عرض میکنه. از 40 سال به بعد خدا هر چقدر عمر بدهد فقط باید شما ثمره 40 سال قبل را درو کنید. خیلی نمیتونین کار عجیب غریبی بعد 40 سال درو کنید. یعنی فکر نکنین که خب حالا 40 همون هم 50 میشه. بله 40 تو ممکنه 80 هم بشه 90 هم بشه. تا 40 سالگی هرچه کاشتید از 40 سالگی باید درو کنید. اگر بدن یه خورده به زحمت افتاد، یه خورده به سختی افتاد، 40 سالگی به بعد یه اتفاقات خوبی توش میافته. اما اگه نه ولش کردین، جشن تولد 35 سالگیتون با 40 سالگیتون خیلی فرق نکرد. اینو یواشکی برای اینکه اکثرتون 40 سالتون نشده الحمدلله به این معنا حواستون باشه 40 سالگی به بعد دیگه وقت درو کردنه. آقای دکتر علی قائمی خیلی کتاب داره، خیلی نوشته داره. توی یک مصاحبه‌ای با ایشون انجام شده بود میخوندم سالها پیش، نوشته بود آقای فلانی فلان فرد متخلق مثلا اهل تذکر به من گفت تا 40 سالگی چیزی چاپ نکن، ولی از 40 سالگی بعد میتونی چاپ کن. حالا این 40 چه حکمتی داره؟ گاهی آقا شما یه آدم 40 ساله رو میبینین و هم گفتیم که حالا نمیدونم هنوز خیلی برنامه مشخصی ندارم. این یا داره شوخی میکنه یا خیلی از آبادی دوره. و عاقل کسیه که از پیریش پند میگیره. عاقله. معنای عقل چی بود؟ خب معناش چیه؟ عقل
تمیز دهنده
حسن و قبح هست. یعنی شما به واسطه عقل نیکی و بدی را تشخیص میدهی. عقل را در 40 سالگی چیکار میکنن؟ بر فرد، در فرد به اکمال میرسانن، در حدی که خدای متعال مصلحت بدانن. درخواست عقل هم چیز خوبیه. حالا شما خیلی هم عاقلین الحمدلله، ولی از خدا درخواست عقل هم بکنید. بیت دوم، حضرت می‌فرمایند به تحقیق جوانی پشت کرد به سوی نهایت خود. جوانی تمام شد. فقط ول شباب الی المدا، به آخرش رسید. پس نمی بینم که او باز گردد به موضع خود. فلستو ارا موضعه یعوب، نمی بینم که به موضع خودش برگرده. سعبکیه و اندوبه طویلن، به زودی من بر جوانیم گریه میکنم، نوحه میکنم و ازش میخوام که برگرده. و ادعوه الیه عصا یجیبو، امیدوارم که اجابت کنه درخواست من، ولی بازگشتی درش نیست. و هیهات الذی قد فات منه، تمنینی به نفس الکذوب. این تعبیر جالبه، دقت کنیم. و هیهات الذی قد فات منه، جوانی رفت برم نمیگرده، ولی چه اتفاقی افتاد؟ نفس دروغندیش مرا در آرزوی او میافکند. نفس منو گول میزنه، میگه بابا چیزی نشده که، هنوز وقت داری. مرگ مرا همسایه بود، مرا تو نیست. جلسه پیش عرض کردم، گفتم ما دو تا مانع داریم.
سلام.
ما دو تا مانع داریم برای اینکه بتوانیم سعادت ابدی را به دست بیاریم. پایان جلسه قبل یکی از موانع رو گفتم، اوی که مانع هم خواه الان بگم. عرضمون این بود که با توجه به لطف و رحمت و مغفرتی که خدای متعال از طریق اهل بیت علیهم السلام بر ما دوستداران و پیروان اهل بیت و البته بر همه مخلوقین نازل میکنه، چه بدانند که دارن سر سفره صاحب الزمان غذا میخورن، چه ندانند، چه توجه بکنن چه نکنن، چه تشکر بکنن چه نکنن، یکی از اصلی ترین ویژگی‌های فرد سعادتمند رو ما داریم. ما گذرنامه زندگی کردن در بهش را داریم. به واسطه چی؟ به واسطه ولایت اهل بیت علیهم السلام. جلسه پیشم پیشنهاد دادیم، گفتیم این مسیر را همین جوری نگذارید بمانه، یه کاری براش بکنید، یه باب ویژه‌ای براش باز کنید. برای این باب ویژه هم اون شعار همیشگیمونو داریم، معطل کسی نشید. یه نفری هست خانومش دوست نداره مثلا این تو خونهشون روزه بندازه، تو یه مسیر دیگری پیدا کن برای توسل ویژه به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. یه کسی هست شوهرش اهل این که او رو زیارت کربلا و مشهد و مثلا این برمبر ببره نیست. حالا اگه یه خانومی بشینه بگه آخ شوهر من اهل عفو نبود دیگه، خودش ضرر کرد. گفتیم مانع اولی که باعث می شود ما این سعادت ابدی را از دست بدیم این است که لحظه مرگ بدون ولایت اهل بیت در دنیا بریم. آقا ما خود ما خود ما انقدر اسباب و وسائل در اطراف ما ما رو به خودش دعوت میکنه، همین نفس ما انقدر خود ما رو دعوت میکنه، ما هیچ کدوم هیچ کدوم و ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. اگر خدا به ما رحم کنه و ما این ولایت را تا لحظه مرگ با خود ببریم، مانع دوم چیه؟ مانع دومو همه ما میدانیم. من میخوام این مانع دومو با یک داستانی خدمت شما عرض کنم. سند داستان در کتابی است که آقای مرحوم آقای علی خلخالی راجع به کرامات ائمه سامرا علیهم السلام نوشته. آقای خلخالی نامی که به رحمت خدا رفته ظاهرن، کتابای جالب و قشنگی داره. یکی از کتاباش که شاید قبلا معرفی کردیم چهره درخشان قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، چهره درخشان امام حسین علیه السلام، چهره درخشان حضرت ام البنین سلام الله علیها، چهره درخشان حضرت رقیه سلام الله علیها. این کتاب ایشون هم کرامات مربوط به ائمه سامرا است. شبیه این داستان رو شاید شما به یک نوع دیگری شنیده باشین، ولی به این نوعش که کامل است و جامع است شاید بر نخورده باشین. این داستان رو به مناسبت این ما اتفاق نقل میکنه ایشون که مرحوم میرزای شیرازی بعد از مرجعیت عامی که پیدا کرد مشرف شد سامرا و در سامرا مقیم شد. در طول تاریخ کسان زیادی تلاش کردند که سامرا رو از این جو سنی زده خارج کنن، اما متاسفانه ظاهرن که تا الان نشده و هر کسی هم که این کار رو انجام داد مثل مرحوم میرزا بعد از او شاگردانش دوباره پراکنده شدن و دوباره برگشتن به حوزه نجف. یکی از علل غربت سامرا و این وضعیتی که الان داره همینه. این ماجرا مربوط به زمان مرحوم میرزای شیرازی است. دو نفر از عزیزان حاضر این داستانو از من در مجلس دیگری شنیدن، من ازشون عذرخواهی میکنم چون بقیه نشنیدن، اینو عرض میکنم انشالله اونا در خاطرشون بهتر میمانه داستان. عده‌ای پس حواستون باشه کجای بحثین، وجود مقدس امام رضا علیه السلام ابیاتی فرمودند، در این ابیات اشاره کردند به حسرتی که در دوره پس از جوانی برای ما باقی میمانه، نفسی که ما را هی سوق میدهد، وعده میدهد به این که بابا حالا چیزی نشده، دوتا تارمو که انقدر ناراحتی نداره، حالا همسرتون از دنیا رفته، پدر بزرگ در دنیا رفته، خدا نکرده برادر یا خواهرت اتفاقی براشون افتاده، برای تو که اتفاق نیفتاده. گفتیم بر اساس صحبت هفته پیش ما اصلی ترین ملاک، اصلی ترین ملازمه سعادت ابدی را با خودمون به همراه داریم، اون ولایت اهل بیت علیهم السلام، هیچ شکی هم درش نیست. خود اهل بیت علیهم السلام هم به ما وعده داده اند که هر چقدر ما بتونیم کارهامون رو، اعمالمون رو، افکارمون رو در واقع در مقام اشرف نفس و در مقام اخص نفس هر چه نیکوتر باشیم مسیرمون سهل‌تره. گفتیم دو تا مانع اصلی وجود داره برای گرفتاری بعد از مرگ ما. یکی این است که ما تا لحظه آخر عمر نتوانیم این گوهر ولایت رو با خودمون ببریم. دومیش مثل اولی گرفتاری آفرین نیست، ولی یه دردسر بیخودیه که ما با خودمون به همراه ببریم. یعنی اونایی که تو دومی گرفتار نشن و در اولی انشالله موفق بشن مسیر خیلی براشون همواره. درباره این میخوام یک حکایتی عرض بکنم. حکایت این است که در زمان مرحوم میرزا حسن شیرازی دو نفر از ایران اموالی از مردم رو جمع میکنند برای کمک به ساخت و ساز عتبات. یه پول مفصلی از ظاهرن از شهر اهواز هم حرکت میکنن، از ایرانی ها جمع میکنن. الحمدلله اون زمان هم ایرانی هایی بودن که در این زمینه توفیق داشتن برای احیاء شعائر اهل بیت علیهم السلام و بارگاه اهل بیت علیهم السلام خواستن خرج کنن. اون زمان هم که حواله بانکی و این حرفا که نبوده، که پولا رو جمع میکنن و راه میفتن. حالا یه وقتی هم کسی طلا جواهر داده باشه، مثلا طلاهاش هم بخواد بده. این داستان این کتاب پنجره‌های تشنه رو اگر یه وقت دوست داشتین بخونین، نکته‌های جالبی درش داره. داستان انتقال یه بخشی از ذریح مقدس سید الشهدا علیه السلام به کربلا است که در بین راه چقدر آدم‌ها میان، مثلا عروس دامادا میان، چه چیزایی از وسایل خودشون، با اینکه اینا به همه اعلام میکردن چیزی ما نمیگیریم، همه از اینها انجام شده، همه هم مردم گرفتن، ولی باز مردم میومدن می‌خواستن یه جوری با اهل بیت علیهم السلام اتصال برقرار کنن. اینا میان سامر را پلوی مرجع عام شیعه میان و میگن آقا ما یه همچین وضعیتی داریم، این اموال هم آوردیم، اما زمان زمانیه که یه عده‌ای دارن مشرف میشن به حج، اجازه داریم ما این اموال رو بگذاریم امانت بریم به حج با همین دوروبری های شما برگردیم؟ شون میگه مانعی نداره. میگن خب این همه مالو کجا بذاریم؟ ایشون میگه یه نفری هست من میشناسم، مورد اعتماد منم هست، اسمش میرزا جعفره، این اموالو بذاریم پلو میرزا جعفر و برید حج و برگردید ازش بگیر. کسی که مورد اعتماد مرجع شیعه هست، خب اومدن پلو آقای میرزا جعفر رو گفتن این اموال ما، میرزا جعفر هم تحویل گرفت و گفت خیلی خوب شما مشرف شیم برگشتیم من تقدیمتون میکنم. اینا رفتن به حج برگشتن، اومدن دیدن حجره میرزا جعفر هست ولی خودش نیست. این آقا میرزا جعفر گفتن خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت. خب اموالی که پلش بوده چیکار کرد؟ هر کسی آمده ایشون یه دفتری داشته، تو اون دفتره نوشته بوده، بعضی از اینا رو میرفته یه جاهای دفن میکرده، یه جاهای قایم میکرده، تو اون دفتره هر کی آمده اموالو گرفته رفته. خب اسم ما کجاست؟ اسم شما تو این دفتر نیست. اه ما مال خودمون نبوده، این همه اموال بوده چیکار کنیم؟ میگن چیکار خواهی بکنیم؟ بینیم پلو میرزای شیرازی، میان پلو میرزا، میرزا میگه که هیچ پسراش خبری نداره، هیچ کس خبر نداره، این همه اموال هیچ که خبر نداره، چه کنیم؟ مرحوم میرزا میگوید اگر همت میکنید برای به دست آوردن این پول، من به شما یه راهی رو معرفی کنم. اون راه چیه؟ شما این آیات مبارکات قرآن رو، یا به تعبیری این مدل ذکر را، حالا توی نقل داستان نوشته ایشون یه آیاتی رو گفته، برید و در وادی السلام نجف بخوانید، میرزا جعفر اونجا بر شما هویدا میشه، ازش بپرسید بگید این اموال رو کجا گذاشتی، به شما جواب بده. اینا بلند میشن میان وادی السلام، هر چی ذکر رو میگن، دعا را میخوانند، این آیات مبارکات رو میخوانند، خبری از میرزا جعفر نیست، برمیگردن سامر. جناب میرزا خبری نشد. میرزا یه ابراز تأسفی میکنه، میگه این باید اینجا میبود، میرزا جعفر مرد خوبی بود، چرا اینجا نیست؟ میگن چیکار کنه؟ میگه این آیات را و این اذکار را و این دعاها را برید بخوانید، ولی در کجا؟ اگه همتشو دارید، حالشو دارید، برید بخونید در وادی برهوت تو یمن. برید اونجا. آقا ما آخه چیکار کنیم؟ اینجا اموالمون رو دادیم باید بریم. یه طلبه ای هم با اینا همراه میشه از شاگردای میرزا، بلند میشن میان یمن. در وادی برهود شروع میکنن اون آیات رو خواندن و از کار رو گفتن، پرده میره کنار، میبینن میرزا جعفر انگار که دارن هی پایین میکشنش تو آتش، خودشون میکشه بالا. در این وضعیته میگن میرزا این اموال ما کجاست؟ میگه در فلان منطقه بیرون سامر را با این نشانه دفع کردم. این ناقل داستان که شاهد این ماجرا بوده است میگه این فرد ایرانی اونجا از هیبت و شرایط که پیش آمد قش کرد، منم که نمیدیدم که چه اتفاقی افتاده، به هوشش آوردم، گفت هیچ چی نمیتونم بگم، فقط باید برگردیم سامر را، من به میرزا بگم و ببینیم آیا نشانه درسته یا نه. بر میگردن سامر را، میان خدمت میرزا، میگه میرزا یه همچین آدرسی من داده، میرم میگردم پیدا میکنن آدرسو، میبینن بله اونجا دفن کرده، ننوشته بوده جایی، اشتباه کرده یا کوتاهی کرده ننوشته بوده. میگه میرزا این نشون میده که این درست بود، این مشاهده ما، فقط پایان لحظه دیدار گفت به میرزا سلام برسونید، بگید امان از قصاب، امان از قصاب. میرزا میفرسته بچه هاش میان، میگه شما با قصاب محل مراوده‌ای داشتین، اتفاقی افتاده؟ به دبستان خاصی بوده؟ نه. شما با این قصاب مثلا؟ میگن ما در زمان مثلا گذشته قبل از فوت میرزا یه همسایه داشتیم قصاب بوده. میگه بریم سراغ. میان سراغ این همسایه قصاب، در میزنن و میگن میرزا شیرازی با شما کار داره. میان میگه که آقای قصاب حالا احوالی میکنم براش یه چیزی بوده، بالاخره میرزا شیرازی خبرش کرده. که شما با میرزا جعفر مراوده ای داشتین، تا اسم میرزا جعفر رو میاره قصابه میگه خدا عذابش رو زیاد، خدا ازش نگذره، خدا ازش نگذره. میرزا شیرازی میگه چه خبر؟ میرزا شیرازی میگه چه خبر؟ چی شده؟ میگه آقا ما یک دختری داریم در خانه، هر موقع من و همسرم نگاهمون به این دختر میفته میگیم خدا ازش نگذره، خدا عذابش رو زیاد کنه. چیکار کرده میرزا جعفر؟ میگه که ما یه دوستی داشتیم ظاهرا در عتبات مثلا در کربلا بوده یا در نجف، سالی یه بار ما میرفتیم خونه این دوستمون، سالی یه بارم اون میومد خونه ما، یه چند روزی میموندن زیارت میکردن میرفتن. یه سال که این دوست ما آمد گفتش که خب شما ماشاءالله یه دختر خوب دارین و ما هم یه پسری داریم و نظرتون چیه اینا با هم وصلت کنن، حالا که اینقدر ما همدیگر رو میشناسیم آشناییم. من گفتم حالا ما صحبت کنیم با مادرش و با خودش ببینیم چطور میشه. میگم ما خب زش بودم و اول بگه بله مثلا بدونی شما بیان دختر ما رو بگیریم، ما موکوله به بعدش کردیم. بنا شد که بعدن صحبت کنیم. اینا هم اون سفر رو رفتن، ما رفتیم همون سال اونجا، دیگه دیدیم هیچ صحبتی نشد. سال بعد اینا اومدن، دیدیم هیچ صحبتی نشد. چند سال گذشت، خانوم من برگشت گفتش که نمیخوای یه سوال بپرس بگی آخه ما الان چیکار کنیم، خواستگار را بدیم، اینا دارن مثلا فرض کنیم پسرشون آماده میکنن، چیه شرایط؟ میگو ما یه سر صحبت رو باز کردیم و بعد چند سال گفتم که ببخشید شما اون داستان خواستگار، نه گفت نه نشد و قسمت نبود. و گفت من اصرار کردم که چه اتفاقی افتاد، اتفاق این بوده و اون این بوده که ایشون میگه خب ما که تو سامرا کسی رو نمیشناسیم، بریم از این میرزا جعفر که فرد مشهوریست و مورد اعتماد توی شهر یه سوال بپرسیم، بگه آقای همسایه قصاب شما چی جوریه، یه گزارش اجتماعی هم بگیریم. خلاصه از این ما اومدیم پلو میرزا جعفر، اینجا رو داشته باشیم. پسران میرزا جعفر یکیشون بعدن این راز را میگشاید که پدر من اصرار داشت که ما برویم خواستگاری دختر قصاب، منم هی میگفتم نه، آخرشم من به اصطلاح صحبتم غلبه پیدا کرد و نرفتیم خواستگاری. اینا میان پلو میرزا جعفر میگن آ میرزا جعفر شما از این خانواده چه خبر داری؟ میرزا جعفر یه فکر میکنه میگه من نمیدونم. میگن خوبن بدن چجوری هن آخه مثلا شما؟ میگه من نمیدونم. چی تو مغز میرزا جعفر بوده؟ گفته ما میخوام بریم خواستگاری برای پسرمون. خب الان من بگم اینا خوبن و مثلا رو به راهه، این دختر خوب از این خانواده خوب مثلا از دستمون میره. گفته نمیدانم، نگفته بدن. شنونده گفته خب وقتی یه آدم موجه این گونه میگه من نمیدانم، احتمالا یه چیزی هست ما بیگدار به آب نزنیم. ما هم پشیمون شدیم، برای پسرم رفتیم خواستگاری و تمام شد. و اتفاقا برای این دختر خواستگاری نیامد که مطلوب باشه. حالا این دختر تو خونه ما، هر موقع ما اینو میبینیم دلمون میسوزه و میرزا جعفر رو ادامه یه داستان. خب بالاخره میرزای شیرازی اقدامی میکنه، میگه خب اگر من یه همسر خوب برای این پیدا بکنم شما راضی میشین، رضایت میدین، خلاصه لااقل کوتاه میایم دیگه. اینا به احترام میرزای شیرازی و سکوت، و او خودش برای این خواستگار میفرسته. و تو دو تا نقل دیدم، یکیش نوشته بود فرزند خودش، یکم نوشته بود یک شخص دیگری را. خلاصه او یه تلاشی میکنه برای اینکه این داستان حل بشه. اما جملمون چی بود؟ گفتیم گرفتاری اول انشالله برای کسی پیش نیاد، چون اصل گرفتاری این است که از ولای اهل بیت دور بشه. گرفتاری دوم این است که آهی و ناله ای و دل سوخته ای را با خودمون تو زندگی همراه کنیم. این آه گاهی اوقات ما میگیم خیلی خوب آقا من مثلا شیرینی فروختم، بعضی شیرینی فروشی ها دیدم من مثلا میگن آقا ما جعبش حساب نمی کنیم. خب این یه دینه، بحث حق و ناس نیست اینجا، یه چیزی غیر از حق و ناسه، عموم و خصوص من وجه با حق و ناس. اونم اسمش آهه، ناله است، شکایت و شکوایه قلبیه که میرزا جعفر متدین ساکن سامرای با ولایت با اعتقاد رو هم میکشه پایین توی جهنم.
و البته این لطف اهل بیت علیهم السلام است که باعث می شود به جهت این ماجرا ازش دستگیری کنند. یادتون بیاد این روایت را، اونایی که قبلا عرض کردم و شنیدین، حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تو مسجد ایستادن، گفتن عین بن نجار، آیا از خانواده و خاندان بن نجار کسی تو مسجد هست یا نه؟ گشتن دیدن نیست. فرض کنیم میگن به خانواده الف یا ب کسی اینجا از فامیلاشون هست؟ گفتن نه. گفتن فلانی از بن نجار دم در بهشت نگهش داشتن به خاطر، به تعبیر من، دو ریال، به خاطر دو تومن بدهی به یک یهودی. این دوه یعنی یه عدد کمی، حالا دو درهم باشه، دو دینار باشه، عدد مختصری، نگهش داشتن نمیذارم بیا تو، به خاطر 2000 تومن گاهی، به خاطر 200000 تومن. یکی از موانع پرش ما بعد از لحظه مرگ، و یا بهتر بگیم از لحظه مرگ، اینه که یک کسی یه آهی اینجوری با چنگک انداخته باشه نمیذاره آدم بره. این کس میتواند پسر آدم باشه، میتواند پدر آدم باشه، میتواند خواهر آدم باشه، میتواند همسر آدم باشه، میتواند عزیزترین کس آدم باشه. اصل کاری که شما قبل از 40 سالگی، قبل از 27 سالگی، قبل از 30 سالگی، همین امشب، همین امروز یه دور بزنین ببینین از این تصفیه حساب و کسی دارین یا نه. این کار آدم رو خراب میکنه، به یه تعبیری آبروی آدم هم پلو اهل بیت میبره. اگر حضرت فرمودند برای برزختون یه فکری بکنید، برزخ باید جواب اینا رو بدی. راه همواره، ولایت امیرالمومنین داری، عشق بر سید الشهدا میریزی، بندگی میکنی، خب الحمدلله، ولی جاریت دعاگوه، ولی خواهر شوهر دعاگوه، برادر زن دعاگوه. طلب کار باشید خیلی اب نداره ها، بده کار باشین گرفتاریه. طلبکار بودین می توانید ببخشید، می توانید نبخشید، اما بدهکار باشین چجوری می خواهید تصفیه کنین؟ ماجرایی که دیگه نقل نمی کنم ولی شنیدیم مکرر دیگه، گفت فقط اجازه بده پس من انگشتمو بر سینه‌ت بگذارم. از خواب بیدار شدی سینه سوخته، میگه به همین میزان، به همین میزان. چیکار کنیم یه خورده دور و ور یا تصفیه حساب بشه؟ خودتون میدونید. حالا هر کسی به هر مدلی که میتونه، مثلا من یه بار شاید مثلا بعد از اون خیلی حساب و کتابی نداشته باشم با این بنده خدایی که عرض کردم، ولی یه بار به یه کسی گفتم ببین الان قیامت شد، همین الان قیامت، ما هیچ حسابی با شما نداریم؟ گفت نه. گفتم الان با رضایت کامل، با اشراف کامل، با توجه کامل این حرف رو میزنی؟ بعدا قیامت نگیم اون موقع جو گرفته بود این جمله رو گفتم؟ گفت بله. گفتم من هیچ بدهی ندارم، یعنی اگه من سراغ شما نیام شما سراغ من نمیام؟ گفت نه. خب الحمدلله هر بدهی هست بگو الان ما حساب صاف کنیم. گفت نه. حالا بعدن اگه کسی توش دبه در بیاره یه خودش میدونه، ولی الان اینجوری میشه حساب صاف کنید ها، نه که مثلا خب حالا ما همدیگر رو دوست داریم دیگه، حالا همدیگر دوست داریم، اینجا همدیگر رو دوست داریم، در روایت داره قیامت میگه بابا من به تو محبت میکردم، تو پسر من بودی، من انقدر برای تو دلسوزی کردم. میگه باشه پدر جان، منم به شما محبت دارم، ولی چیکار کنم، اینجا گرفتارم، الان اینجا محتاج 4 تا دونه زیارت سید و شعرا، این 4 تا زیارت رو بده من ولت میکنم. این داستان را داشته باشیم، بعد انشالله در بخش دوم ادامه